بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، رابطه ای که اهل توحید با وجود مقدس حضرت حق دارن، یقیناً محصول پرمنفعت معرفت اونها به پروردگاره. با این معرفتی که به حضرت حق دارن، برخوردشون، رفتارشون، منششون با پروردگار مهربان عالم با تکیه بر اسماء حسنای حق، با تکیه بر صفات جلال و جمال پروردگاره. لازمه یه مرحله از این حقیقت رو براتون بگم. یکی از اسماء حق، از صفات حق که هم در قرآن آمده، هم در روایات، هم در دعاها، رزاق. یه حسن اهل توحید اینه که با اندازه بودن رزق یا متوسط بودنش یا فراوان بودنش کاری ندارن. اگر ببینن اندازه است، دنبال میکنن ببینن این اندازه بودن رو میتونن متوسطش بکنن. اگر متوسطه میتونن فراوان کنن. البته در این زمینم نیت پاکی دارن، چون کسی که اهل توحیده نمیتونه وارد فضای تکاثر بشه که بیاد فقط پول جمع بکنه، ثروت بیاندوزه، نمیتونه. عاشق همه وجودش و مالش رو دوست داره هزینه معشوق بکنه. این هزینه کردن رو هم هدف داره که رضای معشوق رو به دست بیاره. همین، این آخرین خط سیر هزینه شدن وجود اینان و مال اینانه. به قرآن هم که اطمینان دارن، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. حالا شما آزادین که با تکیه بر معارف این جنت و همون بهشت معهود معنی بکنین یا بهشت وصال، بهشت قرب، بهشت لقاء، بهشت رضا. و رضوان من الله اکبر. نمیشه آدم موحد باشه و عاشق نباشه، چون معرفت که زمینه دیدن حق در رصدخانه قلبه، قلب و خالی از عشق و محبت نمیذاره. هرچی آدم معرفتش گسترده بشه، محبتش گسترده تر میشه. من اگه فرصت بود برای هر جمله فارسیم یا آیه قرآن میخوندم. همین قسمت رو شما تو سوره بقره ببینید، والذین آمنوا اشد حبا لله، نه محبت معمولی، یه محبتی که قوی ترین موتور حرکته که انسان وجودش رو در هر قدمی، در هر محلی، در هر مکانی، در هر جایی هزینه کنه در معشوق. مالش هم همینطور. جالب اینه که اینا چون در فضای معرفت راضی به قضاء الهی هستن، قضا یعنی حکم، یعنی دستور، یعنی فرمان. حالا فرمان مقدس او صادر شده که من از نظر مادی در اندازه قرار بگیرم، اینقدر که زندگیم بگذره، دوچار لعام ناس نشم، دوچار مشکل نشم. این مشکلات اقتصادی بخشش هم باید بپذیرید که عاملش طمعه، عاملش حرصه. خب اونا که در این وادی نیستن، دلی که حرم محبت حق و معرفت حق، حرص کجاش بیشینه، طمع کجاش جا بگیره. دلی، این رباعی رو من فکر میکنم سال 50-49 آخر یک کتاب دیدم، انقدر برام جالب بود چون خودم هم اهل شعر بودم. اون زمانم بالای 4000 شعر خودم حفظ بودم. وقتی این رباعی رو دیدم، همون وقت حفظش کردم، سال همون 48-49 دقیق نمیدونم. آخر یک کتاب بود. دلی کو با تو شد همراه و همبر، یعنی در آغوش تو افتاد همبر. دلی کو با تو شد همراه و همبر، چگونه مهربان در جای دیگر. آخه اینا لذتی هم که درک میکنن که یعنی خود شما هم درک کردی. تو زیارت ها، تو گریه ها، تو نماز شب ها، تو عبادت ها، تو خدمت به مستحقا، این طبیعیه. امام هشتم مورد سوال قرار گرفت از طرف کسی، به حضرت عرض کرد خیار عباد رو میخوام بشناسم، بندگان خوب خدا رو. سؤل عن خیار العباد، بنده های انتخابی رو، بنده های خوب رو. امام هشتم پنج نشونه برای خیار عباد خدا بیان کرد که حالا این پنج مسئله که حضرت بیان کردن، اغلب کتابای روایتی هم این روایت رو نقل کردن. گذشتگان مثل صدوق، مثل صاحب مواعظ العددیه، مثل بهار، فکر میکنم مثل کتاب وسائل الشیعه، همه نوشتن. امام فرمودن اذا احسنو استبشرو. استبشرو ما طلبه ها میگیم مال باب استفعاله، اما متعدی معنی نمیشه، لازم معنی میشه. استبشرو معنیش دنبال شادی و نشاط نیستن. اگه بخوایم از باب استفعال درش نیاریم که درستم نیست ببریمش تو معنای استفعالی. استبشرو یعنی هرگاه بندگان خوب خدا اذا احسنو یک کار نیکی میکنن، نماز مغربشونو میخونن، نماز عشاشونو میخونن، نماز شب میخونن، کمک به نیازمند میدن، دیدن یه مریض میرن، غمی رو از دلی بر میدارن، اینا همه احسنوه. استبشرو شاد میشن، خوشحال میشن. اختیاری هم نیست، وقتی آدم کار خوب میکنه شادی میشه. این شادی نسیمیه که از عملی که بهشت سازه در درون انسان میوزه. این غیر باب ریا و عجبه، اصلا با اونا تفاوت ماهوی داره. عجب اینه که من نماز بخونم ببالم، پیش پروردگار بگم بنده بودم که برات نماز خوندم و از عمل خودم خیلی اعجاب پیدا بکنم. یا ریا اینه که من یه منبری برم و هدفم هم این باشه که حالا میام پایین چهار نفر بیان بگن به و باری کرده. اصلا هدف این، این ریاست، اون عجبه. من بودم که انجام دادم. اما اهل توحید نه، نه اهل ریا، نه اهل من بودم که انجام دادم. عمل رو که انجام میدن عمل لله، عمل رو قبول میکنن، همون وقت تبدیل به بهشت میشه، همون وقت نسیم بهشتی به قلب آدم میوزه آدم شاد میشه که برای پروردگارش یک کاری کرد به امر پروردگارش. این شادی مال ذات عملی. خب اهل توحید این توجه به پروردگار دارن، به قضاء الهی راضین. حالا روزی به اندازه است، اگر میره بیشترش گونه، متوسطش گونه، برای تکاثر نمیره، با پولش برای معشوق هزینه کرده، خیلی خوشحاله، میگه بیشتر براش هزینه کنم، خب بیشتر میدوام، بیشتر گیر بیارم، بیشتر هزینه کنم، میره نمیشه، برمیگرده سر جای اولش، میگه ما یه ما دو ما یه سال دویدیم، برامون ننوشته بودم، دیگه نمیره. اگر متوسط دنبال فراونترش میره، گیر آورد، بیشتر هزینه میکنه، گیر نیاورد، همو حرفو میزنه، میگه محبوبم برای من همین مقدار نوشته. یه حادثه عجیبی در نجف اتفاق افتاد، شاید 1000 سال پیش، چون من دیدم شیخ طوسی و سید ابن طاووس که خیلی قدیم، یعنی یکی مال قرن هفتمه، سید ابن طاووس، شیخ طوسی مال قرن سومه، و مرحوم محدث قمی هم نقل میکنه. من همه داستانو کاری ندارم، داستان خیلیه، ولی همین قسمتشو کار دارم. وقتی که اون مرد متوسل الهی پاک در مسجد سهله خدمت امام عصر رسید، اصلا هم نشناخیشون، امام به او فرمودن، چون در آمدش آخون بود، درس میخوند، خوبم درس میخوند، ولی درآمدش این بود، پنجشنبه جمعه که حوزه شیعه تعطیله، میره بیرون نجف داس میگرفت، گندم درو میکرد، ارزن درو میکرد، عملگی میکرد، این دو روزه رو پول بهش میدادن این کشاورزا، اونایی که صاحبکار بودن، می اومد نجف از شنبه تا چهارشنبه با همین پول دو روز عملگی زندگی میکرد. وقتی امام عصر رو ملاقات میکنه و نمیذارن بشناسه ایشونو، اغلب اینایی که حضرت رو دیدن بعد از جدایی افتادن رو آثار فهمیدن، مثل حاج علی بغدادی خیلی با امام زمان را رفت، خیلی تمام منطقه کاظمین و بغداد و کنار حضرت بود، 30 تا سوال از امام کرد، همرم حضرت جواب داد، تا کی؟ تا وقتی وارد حرم موسی بن جعفر شدن. امام فرمود شب جمعه است، حضرت ابی عبدالله الحسین رو زیارت کنیم. گفت سید خیلی عالی. تمام این مدتی که با حضرت بوده بهش میگفت سید. گفت دیدم یه سید نورانی با ادب با ما همجاده شد. حالا من مفصل برخورد حاجی علی رو گفتم، اصلا نوارش خیلی در ایران پخش شد، ملاقات با امام زمان دقیقم بیان کردم. گفت سید خیلی خوبه، شب جمعه است، ابی عبدالله رو زیارت کرد و منم دنبال سید زیارت کردم و بعد گفت به بقیه ائمه سلام بدیم. السلام علیک یا امیر المؤمن، یا حسن ابن علی، یا علی ابن الحسین، تا امام عسگری. بعد گفت حاج علی امام زمان تو میشناسی؟ گفتم من نشناسم. گفتم سید من امام زمانم رو میشناسم. فرمود پس به امام زمانت سلام بده، ولی خودش سلام نداد. گفتم السلام علیک یا ولی الله یا صاحب الزمان، گفت و علیک السلام. بعدم غایب شد. بعد یه ساعت دو ساعت حاج علی فکر کرد کی بود این سیه؟ تمام سوالات منو جواب داد. بعد ما رو ورد تو حرم موسی بن جعفر. عجب علاقه ای به ابی عبدالله داشت. گفت شب جمعه است حسین رو زیارت کن. بعد گفت به همه اماما سلام بدین. ببینم به من یهو گفت امام زمان تو میشناسی؟ نشناسم. گفت سلام بده. خودش سلام نداد. اما من وقتی سلام دادم چه جوابی به من داد؟ تازه فهمید که خدمت امام زمان رسیده. من دیگه گذشته بود. وقتی خدمت امام زمان رسید، این آدمی که روزیش همین پنجشنبه جمعه عملگی، اونم آخونده درس خونده، خب نمیاد. وقتی نمیاد نمیاد، وقتی نمیاد نمیاد. کاری هم به این نداره خدا که من از اولیاء خدام یا عالم ربانی هم یا حکیم الهی هم یا عارف عاشقم. یکی خوب واسش میاد، یکی متوسط میاد، یکی هم نمیاد. نمیاد وقتی نمیاد نمیاد. این شعر و میرزا تقی‌خان امیر کبیر وقتی رگ دستشو زدن در حمام فین کاشون، انگشتشو کرد تو خونش و رو دیوار نوشت: چو آید به مویی توانی کشید، چو برگشت زنجیرها بگسلد. اگه بناست محبوب بفرسته، با یه نخ نازکم میتونی خزانه ی عالمو بکش. اگر نه بنا نداره، تمام زنجیرارم جمع کن، یه دونه بره رو نمیتونی بکش. چو آید به مویی توانی کشید، چو برگشت زنجیرها بگذرد. وقتی امام رو دید، البته امامو نشناخت، ولی حضرت در بخش سوم برخوردشون به او فرمودن خدا رقم پولدار شدن و تو پرونده تو نزده، یعنی از من نخواد دعا کنم درست بشه کارت. این مقداری که گیرت میاد تا لحظه آخر عمر همینه، دنبالش نر. نخواستم به تو بدم. محبوبم برای محبش، معشوق برای عاشقش، پرونده مصلحتی رقم میزنه. چی به من 10 میلیارد بده؟ بر چی بده؟ خب میشناسه باطنن منو، من خودم نمیفهمم. اگه فردا 10 میلیارد به من بده، هم خودم دیگه یه منبر نمیرم، هم زن و بچه هم نمیذارن منبر برم. میدونه با من چگونه معامله کنه، میدونه با شما چگونه معامله کنه. خب اینا فقط نگاهشون به رزاقیته، کم متوسط فراوون کاری ندارن. شد بیشتر هزینه میکنم، نشد بالا چشمم که نخواسته برام. اینا تکیه به اوصاف و اسماء حسنا دارن، میخونن تو قرآن و فی السماء رزقکم و ما فورب السماء انه لحق مثل ما انکم تنطقون، روزیتون موجوده اونم پیش من و فی السماء در آسمان، حالا علم حق یا در آسمان طبیعت، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، برای اینکه بندگان من دو قبضه کنم براتون قسم به خودم میخورم، فورب السماء والارض انه لحق، تا زنده ای نونتو میدم، موحدین به کم و متوسط و زیادش کار ندارم، بقیه هم که خدا برکتشون بده تو طمع و حرص خورد میکنن خودش، اینقدر میدونن، نه وقت میکنن نماز جماعتی بیان، نه مسجدی بیان، نه عیادت مریضی برن، نه مستحقی رو ببینن، میلیاردها تومن رو هم جمع میکنن، بعدم از شدت خستگی قلب یه مرتبه ایست میکنه، پولا میمونه، بدنشون هم میدن به مارا و موشا و کجدما و کرمای به هجزهرا یا محمد آباد یا حصارک، به یه جه میدن دیگه، زیر زمین پره، گوشنه زیر زمین پره، خیلی هاشون روزی هاشون هم بدن مدنه هاست، هرچی هم آدم شاختر باشه اونا خوشحالتر میشن، کف میزنن تا جنازه آدم رو میبینن. فای از غفلت. خب بریم سراغ اون رباعی. یادتون نرفت که دلی کو با تو شد همراه و همدر، چگونه مهر بندد جای دیگر. من خودم با این رباعی خیلی حال کردم، با اینکه شعر خوبم خیلی حفظم، شعرم خیلی گفتم، دیوانم 800 صفحه هست آماده برای چاپه، همه جور شعرم گفتم، اما بعضی شعرها ارزشش یه دیوان بالاتره. دلی کو با تو شد همراه و همبر، چگونه مهر بندد جای دیگه. قمر بنی هاشم 3 سالش بود، روز زانوی امیرالمؤمنین نشسته بود، رو کرد به بابا، گفت بابا. فرمود چیه عزیز دلم؟ گفت منو دوست داری؟ امیرالمومنین فرمود عزیز دلم تو جیگرگوشه من، من خیلی تو رو دوست دارم. گفت آقا خدا رم دوست داری؟ تو 4 سالگی. امیرالمومنین گفت من بابا عاشق خدا. گفت تو که یه دل بیشتر نداری، دوتا محبت رو چجوری جا دادی اون تو؟ فرمود من یه محبت بیشتر ندارم بابا، من تو رو، مادر تو، برادرات تو، حسنم رو، حسینم، همه رو برای خدا دوست دارم. محبت من به خداست، شعاعشم به طرف شما اومده. چرا؟ چون همه شما رو خدا دوست داره. این محبت از محبت‌ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست. چرا آدم خوبان عالم رو دوست نداشته باشه؟ این که گاهی رو منبر بعضیا میگن، چند رو پیش تو تلویزیون بیکار بودم، صبح گرفته بودم یه منبری رو منبر، اصرار میکرد به مردم محبت هر کی غیر خداست از دل بیریزیم بیرون. بابا این امکان نداره، این حرف زوره، این حرف باطله، باطل. مگه خدا نگفته انبیاء منو دوست داشته باشن؟ مگه پیغمبر دست به دعا بلند نکرد؟ سنی ها نوشتن اشکش ریخت گفت خدایا هر کی حسین منو دوست داره دوستش داشته باش. چی رو غیر خدا رو بیریزین بیرون؟ خدا یه مش عاشق داره باید به اونام عشق ورزید، خدا یه مش محب داره باید اونا رو هم دوست داشت. ما تولا داریم، تبرا داریم، چرا پخته حرف نمیزنید گاهی؟ بعد مردم رو تو منگه نمیزنید، هی فکر میکنن من زنم رو دوست دارم، بچم رو دوست دارم، خود دارم، مغازم رو دوست دارم، مسجد محل رو دوست دارم، امام جماعتمون رو دوست دارم، روز قیامت پدر این دل ما رو در میارن. بعدم میبینه نمیتونه بیرون کنه این محبت. محبت که پیچ مهره اینی که هر کی رو نخوام ببندمش، هر کی رو بخوام بازش کنم. دلی کو با تو شد همراه و همبر، چگونه مهربند در جای دیگر. دلی کو را تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. چجوری؟ زنده بودم و همش یادت بودم، عشق بهت می‌ورزیدم، خیلی دعوت ها داشتی، دعوت ها تو گوش دادم، گفتی نماز، گفتم رو چشمم، روزه رو چشمم، خمس رو چشمم، زکات بالای سرم، خدمت به بندگانم بالای سرم، این چراغ روز به روز به خاطر تداومش نورانی تر شده، یکاد و زیتها یزیع ولویم سسه و نارن ولولمیم سسه و نار، نورون علا نور، این چراغ افروخته تر شده. من دوستت داشتم، تو هم منو خیلی دوست داشتی، دلیل بر محبتت هم این بود، تو موج این همه ماهواره و سایت و فساد، این همه بیهجاب منو رها نکردی، نیگرم داشتی، هنوز با تو هم، هنوز با عبادتم، هنوز با خدمت به خلقم، هنوز دلم میتپه پر و مسجد، هنوز دلم میخواد برم پا منبر، هنوز دلم میخواد حرفای تو رو بشنوم، هنوز دلم میخواد برای حسینت زار زار گریه کنم، نذاشتی این چشم خشک بشه، و معلوم میشه تو هم با من. این چراغ پرفروغ فکر میکنید دم مرگ کم میشه نورش؟ نه، چمون نمیفهمن ما در چه حالی هستیم. پیغمبر میفرماید این جور افراد لحظه مرگشون قبل از اینکه ملک الموت بیاد، منو، علی و فاطمه و حسن و حسین و نه امام بعد از حسین بالا بسترش ما رو میبین. ملک الموت که میاد، خودم به ملک الموت میگم، میگم چجوری میخوای جانشو بگیری؟ میگه یا رسول الله از پدر مهربان بهش مهربان ترم. بعد این نور تو برزخ معرکه میکنه، بعد در قیامت این آخریشه. تو سوره حدید یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. این پایان سیره، این آثار محبت به این محبوب و آثار گوش دادن به این محبوب و آثار هزینه کردن خود و مال برای این محبوب. خیلی علاقه دارم وقت تموم نشه تا شب سه‌شنبه من بتونم اون روایتی که مرحوم ملا مهدی نراقی از حضرت صادق در باب معرفت الله نقل کرده، نمونهشو ندیدم تا حالا براتون بگم. حیفه که نشنوید چه گنجی، چه گنجی. خب اینا متکیان به رزاقیت حق، با این اتکا ابداً قدمشون دنبال حرام نمیره، به کمش، به متوسطش، به فراونش کار ندارن. حالا 99 صفت اسماء حسنا، این یکیش که اهل توحید تکیه دارن به اسنای حق، یکیش رزاقیته. با تکیه بر رزاقیت والله قدمشون در شب گرسنگی به طرف میلیاردها تومن حرام حرکت نمی کنه. معرفت، عشق، محبت، حالا اون شبم اگه هیچی نرسه، میگن محبوب امشب ما رو خواسته گرسنه ببین. هر شب یه لقمه نون میخوردیم، سحر پا میشدیم 11 رکعت نماز. امشب پیش خودش گفته بذار بندم گوشنه بیاد پیش من، همرنگ خودم بشه. من که خودم غذاخور نیستم، امشب چیزی بهش ندم تا همرنگ خودم بشه، از مادیات به کلی سلب بشه. تازه اون شب شادترم میرن پیش خدا، چون سبکتر میشن، سبک بالتر میشن، عاشقانه تر به جانب معشوق پر میکشن. نتونستم تا حالا، مخصوصا این چند سال، شام رو برای مردم توضیح بدم و نمیتونم هم توضیح بدم. یه بار فکر کردم اون چه از شام میدونم توی جلسه بگم، دو سومش موند، یه سومش رو تونستم بگم. نه گریه کنا به من مهلت دادن حرف بزنم، نه خودم دیگه نفس حرف زدن داشتم. حالا دو کلمه از زین العابدین بشنوید. اول قبل از این که من بگم زین العابدین چی فرمودن، شما باید عظمت اهل بیت رو بهش توجه بکنید که پروردگار در عالم عزیزتر و پاکتر از مرد و زن این خانواده نداشت و نداره. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین مصداق اتم مؤمنین اهل بیت لا اله الا. امام هشتم فرمود پسر شبیب، ما که عزیزترین موجودات عالمیم، ازلنا، ما رو خار کردن. کمترین توجهی به شخصیت ما نکردن. از خود زین العابدین بشنوید، تو مدینه متولد شده، پسر ابی عبدالله، نوه امیرالمؤمنین، نواده پیغمبر، تو مدینه یه نفر به حضرت گفت کیفه است و حالتون چطوره؟ حضرت فرمود حال من تنها رو نپرس، بگو کل خانواده ما اصبحنا خائفین به رسول الله، تو این شهر جرأت نداریم بگیم ما بچه های پیغمبریم، میکشنیم، میترسیم بگیم ما بچه های پیغمبریم. اون وقت حضرت میگه من با 84 زن دختر بچه قد و نیم قد هممونو اوبرده بودن شام یه جا که روزا مستقیم آفتاب میتابید، شبا هوا خونک میشد. این چند روزی که ما اونجا بودیم این گرما و سرما کاری کرد که من دیدم صورت عمه‌هام، دخترها، بچه‌ها پوست انداخت، خوشگی زد. خب اینا مرهم میخوان، دوا میخوان. بعد خود من این قولی که به گردنم بود شبا اخ میکرد، روزا داغ میشد. من روزا برای اینکه خیلی داغ نشه میومدم بیرون خرابه کنار سایه دیوار، یه چند لحظه که وای میستاد زینب کبرا میومد میگفت آقا دیگه بدن شما طاقت تازیانه نداره، الان غلامان یزید میرسن، برگرد. اینا همه بمون. یه روز صبح مأمورین یزید اومدن همه ما رو به صف کردن، ده نفر ده نفر مچامونو به تناب بستن، تناب زبر. بعد ما رو ده تا ده تا که به تناب بستن گفتن یالا حرکت کنید به طرف بارگاه یزید. وقتی ما وارد شدیم این بچه ها چشمشون به سر بریده ی ابی عبدالله اما همون گلوی بریده رو دیدن، مقابل چشم ما چوب خیزرانشو برد و به لب و دندان جیگرگوشه پیغمبر حمله کرد. خیزرانی که برای لب میزن نیشدر بر دل زینب میزن یه پیر مردی بلند شد گفت یزید نزن، به خدا قسم صاحب این سر 4-5 سالش بود، من مدینه بودم میدیدم پیغمبر هی داره لب و دندانشو میبوسه و عشق میریزه، نزن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم أيد وانصر إمام زماننا وارحم شهداءنا وارحمنا واجعل عاقبة أمرنا خيرا